الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه. بحث در شرط هشتم از شرائط سارق بود که حد سرقت کی جاری می شود. درباره شرط هشتم که گفتیم سرن و خفیتن بوده باشد و اگر علنن و آشکارا باشد سرقت محسوب نمی شود، دو دلیل داریم. دلیل اول ماده سرقت که وقتی دقت در محتوای این ماده کنیم، مخفیانه بودن و به اصطلاح فارسی خودمون دزدکی بودن در مفهوم آن افتاده. بنابراین اگر هیچ دلیلی هم نداشته باشیم جز محتوای کلمه سرقت، برای این شرط هشتم کافیه. نتیجه این که باید مخفیانه باشد، اگر آشکارا باشد سرقت نیست. دومین دلیل که برای این مسئله داریم از دلیل اول هم بهتر است، روایات عدیده کثیره است که با صراحت می فرماید مخفی بودن شرط. اگر هجوم آشکار کند و مالی رو بزند و ببرد، این جزء سارق محسوب نمیشه. قطعیت نمیشه، مجازات دیگر داره، تعزیر و ضرب و زندان و امثال ذلک داره، اما مسئله قطع نیست. این روایات زیاده، هم در وسائل شیعه روایات زیادی داریم یه باب برای این مسئله، هم در مستدرک الوسائل داریم، هم در سنن بیهقی داریم که از کتب عامه است، در همه اینها نقل شد. اما روایاتی از وسائل می خوانم که در میان اینها بعضی هم صحیح السنده. این روایات معمولا در باب 12 است، باب 12 از ابواب حد سرقت. حدیث اولی که می خوانیم حدیث 2 باب 12 است. اولین حدیثی که می‌خوانیم حدیث 2 باب 12 است، صحیح است، صحیح محمد ابن قیس عن ابی جعفر حضرت باقر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اختلس صوبا من السوق، اختلاس کرد لباسی رو، پارچه ای رو از بازار. در لغت عرب اختلاس اینطور معنی می کنن هو الاخذ به سرعت و مخاطله با ته دو نقطه، یعنی رو بودن، اخذ به سرعه یعنی رو بودن، مخاطل هم یعنی با مکر. مثل اینکه حواس اون دکاندار رو مخفی چیز میکنه، پریشان میکنه، میره در مغازه میگه فلان جنس بیار و میفرستش دنبال مغازه یه چیزی بیاره، با سرعت یکی از این جنس هایی که جلوش هست برمیداره و پنهان میکنه. این اخذ به سرعته، این رو بودنه، با مکر فریبه، اسم این اختلاسه. حالا در فارسی امروز اختلاسی معنی دیگری پیدا کرده، کم لهم نظیر. عرب ها به این برقی که ما میگیم برق، هرگز برق نمیگن، اونا کهربا میگن. برق رو با رعد و برق وقتی میخوان میگن، رعد و برق و برق اونجا میگن. چی؟ ما اختلاط نداشتیم، اختلاص گفتیم. مخاطله، خطله به معنی فریبداد و نیرنگ و اینه هاست. یا اهل الکوفه یا اهل الختل والغدر، اهل فریب و نیرنگ بودن. من لغت رو میخونم براتون، از خودم که چیزی نمیگم. لغت که قیاسی نی، لغت سماعیه. در لغت آمده والاختلاسه والاخذ به سرعت و مخاطله. این من از خودم نمیگم، از متون لغته. والاخذ به سرعت و مخاطله، اینو میگن اختلاس. بله، ما میگیم رو بودن، در فارسی رو بودن میگیم، فلان چیزو رو بود. بله، ممکن یه وقت معادل فارسی هم خیلی دقیق نداشت، چون لغت فارسی میدانید محدودتر از لغت عربی است و لغت عربی گسترده تره. به هر حال قضا امیر المومنین علیه السلام فی رجل اختلس صوبا من السوق فقال و قد سرق هذا الرجل، گفتن این مرد سرقت کرده. فقال، امام فرمود، فقال انی لا اقطع فی دغارت المؤلنه. دغاره در لغت یعنی هجوم. فی دغارت المؤمنه، ببخشید، مؤلنه یعنی هجوم آشکار. ولکن اقطع من یأخذ ثم یخفا، کسی را قطعیت میکنم که یأخذ ثم یخفا، میره باید و میره مخفی میشه، میگیرد و میره مخفی میشه. معنیش این است که سرن میاد کار میکنه، آشکارا کار نمی کنه. معلننی مخفیه است، این با صراحت اشتراط سری بودن سرقت رو ثابت می کنه. حدیث دیگر، حدیث هفت این بابه، هفت باب دوازده. ما رواه سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال لیس علی الطرار، لیس علی الطرار والمختلس قطع. طرار هم در لغت میگن کسی هست که لباس و پاره میکنه، از درون لباس چیزی میبره، همون چیزی که ما در فارسی بهش چی میگیم؟ جیبار میگیم، جیبار. طرار اینطور معنی کردن و طرار در لغت اینطور معنی کردن. هو الذی یقطع الثیاب لیسلب ما فیها، لباس و پاره میکنه، لیسلب سلب کنه، به دزده مافی ها. اینو نمیگن سارق، اینو میگن طرار. اونم که میره باید میگن مختلس. قال لیس علی الطرار والمختلس قطع لانه دغارت مؤلنه، آشکاره تو خیابونه آشکاره. ولکن یقطع من یأخذ و یخفا، ثم یخفا هم نداره و یخفا، این بهتره، یأخذ و یخفا، مخفیانه میاد چیزی را میبره. سارق کسی است که مختفی کار میکنه، کسی که هجوم آشکار میکند سارق نیست. گاهی تراره، گاهی مختلصه، گاهی هم نامهای دیگری دارد. لکن یقطع من یأخذ و یخفا، ضمیر مستتر در شکم یخفا به کی برمیگرده؟ به مال مأخوذه. یأخذ ضمیرش به کی برمیگرده؟ صادق. و یخفا نه یخفی، یخفیه نداره، داره و یخفا، مخفی میشه، یأخذ و یخفا یعنی مخفیانه میبرد. حدیث دیگه ثم یخفا نداره، داره و یخفا، واو عاطفه، در همون حال مخفیانه داره کار میکنه، در همون حال. حدیث سوم، مراد از مخفیانه جیبور آشکارا میاد توی خیابان ظاهر میشه، کارش مخفیه، خودش مخفیانه نمیاد، ولی دوست خودش هم مخفیانه میاد، آشکارا نمیاد. مارواه ابو بصیر، حدیث سوم، یک باب دوازده است، یک باب دوازده. ما رواه ابو بصیر عن احد ما قال سمعته یقول قال امیر المؤمنین، باز کلام، کلام مولا علی علیه السلام، لا اقطع فی الدغارة المؤمنه مؤلنه، همون عبارت سابق، لا اقطع فی الدغارة المؤلنه و هی الخلصه، اسم این اختلاصه، خلصه، ولیکن اعذره، تعذیرش میکنم، مجانی نمیذارم در بره، یا زندانی یا شلاقی یا جریمه مالی چیزی هست. حدیث چهارم، چهار این باب اتفاقا، حدیث چهارم ما همین چهار باب دوازده است، باز ما رواه سکونی ایزن ان امیر المؤمنین، حدیث، حدیث دیگریه غیر از حدیث سابقه، ولو راوی سکونیه، ان امیر المؤمنین علیه السلام اوتیه به رجل اختلصه، اوتیه به رجل اختلصه درتن من اذن جاریه، گوشواره ای از گوش دخترکی سرقت کرده بود. فقاله هذه الدغارة المؤلنه، این هجوم آشکاره، هذه الدغارة المؤمنه فضربه و حبسه، حضرت تعذیرش کرد، زد و زندان کرد. اینم از روایات خوبی است که در باب تعذیر قابل استفاده است، که بعضیا تعذیر و منحصر به ضرب میدانند، نه اینجا هم ضرب هم حبسه. حدیث سابق هم داشت اعذره مصداق اعذره ضربه و حبسه، هر دو مصداق تعذیره، تعذیر منحصر به ضرب نیست. بله بله قسمم میگم. یه حدیث پنجمی هم داریم که اونم اتفاقا پنج باب دوازده است، یه حکمه، هر دو تعذیره، گاهی تعذیر مرکبه از دو چیز مانند ضرب و زندان، گاهی از سه چیز مانند ضرب و زندان و جریمه، گاهی از چهار چیز مانند ضرب و زندان و جریمه و محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی و بستن مغازه و امثال ذلک. ممکنه تعزیر مرکب از چهار تا پنج تا شش تا انواع اقسامی داره، تعزیر سابقا داشت. حدیث پنج باب دوازده همون مضمونی است که خوندیم، منتها روایت سماع است. حدیث غیر از اون احادیثی، راوی سماع است، اما مضمون همان مضمونی است که گفتیم. حدیث شش باب دوازده مرسله صدوقه، شش باب دوازده مرسله صدوقه، اونم همین معنی داره. پس شش تا حدیث تا به حال داشتیم که همه میگفت علنی باید باشه، آشکارا باشه، مخفیانه و پنهانکاری باشه فایده ای نداره، یعنی محکوم به حد قطعیت نیست، ولی مجازات های دیگه هست. احادیثی هم در مستدرک الوسائل که آدرس میدم، اونها رو هم میخوانید. مستدرک جلد 18، اونم باب 12، ابواب مستدرک در سایه ابواب وسائل پیش میره، مگر اونجایی که یه بابی باشه حدیث نداشته باشه، ولا شماره ابواب همونه. پس جلد 18 مستدرک شد، باب 12 از ابواب حد سرقت. سنن بیهقی هم داره احادیثی، ولی من یه دونه حدیثشو میخوانم که دلالتش از بقیه بهتر است، تا بدانید اهل سنت هم نقل کردن. در سنن بیهقی جلد 8 صفحه 280 نقل میکنه ان علیان کان لا یقطع، ان علیان کان لا یقطع فی الدغره. اون دغاره داشتیم، اینجا دغره است، دغره و دغاره یکیه. فی الدغره و یقطع فی سرقت المستخفا بها. دلالتش خیلی خوبه، کان لا یقطع فی الدغره و یقطع فی سرقت المستخفا بها، یا مستخفی بها، مخفی میکنه، خفایی درش هست، مستخفی بهاست، مستخفا بهاست، هر دو میشه. پس از منابع اهل سنت هم حدیث داریم، به این ترتیب احادیث ما متضافر و متکاثر است در این مسئله. دلالت هاشم که خوب بود، سند بعضی هم که صحیحه بود، علاوه بر این که متضافر و متکاثر است، صحت سند هم داشت و معمولون به های اصحابم هست و همه چیزش تمامه، دلالتش هم که تمامه. بحثی دیگه در اینجا نداریم. بقیه هنا شیعان، میگن کیف هایی که دارای قفل رمزه، اینا چیه؟ اینا رو همش حوصله کنید، ما در شرایط مسروق که یکی از شرایط هرزه و تفسیر هرز رو اونجا میکنیم بحث خواهیم کرد انشاءالله، که آیا اینا مستاق هرزه یا نه، خود کیف ها ببره یا چیزی که در کیف واز کنه ببره، خود گاو صندوق رو ببرن یا چیزی که در گاو صندوق واز کنن ببرن، اینا احکامش فرق میکنه، در بحث آینده میاد. یه وقتی در خانه رو میشکنه میاد چیزی تو خانه رو میبره، یه وقت خود در خانه رو میکنه میبره، اینا فرق داره، یکیش هرزه یکیش هرز نیست. تفاصیل اینا همش در شرایط مسروق انشاءالله میاد و ذکر کردند و ما هم ذکر خواهیم کرد انشاءالله. بله اونجایی که مخفیانه باشد شدید قطعید سرقت، اونجایی که آشکارا باشه. شاید هم تفاوتش این است که اون یکی اکثر زیادتر، مخفیانه زیادتر، سرقت آشکار هجوم به بانک در سال یه مرتبه نمیشه، اما سرقت های مخفیانه در روز هزاران مرتبه میشه. این خیلی زیاد شایعه، شارع روی این سرمایه گذاری بیشتری کرده، اما اون به اینقدر شایع نیست، شدت کمتری به خرج داده. نمیدونیم، فلسفه احکام همش بر ما روشن نیست. یکی شمال محمد ابن قیسه، یکی شمال سماعه است. اینا غیر از سکونی هم راوی دیگری داشت و روایت صحیحه درش بود، مولا ابو بصیر هم داشتیم. و از اینها گذشته روایت ضعیف هم ای باشه معمولون به های اصحاب بشه حجت میشه. از همه اینها گذشته روایت متکاثر که شد حجت میشه، ولو اون مسئله قطع نظر از عمل اصحاب هم باشه. بگذرم، سه جهت برای قوت این روایات بود: صحت سند بعضی، تکاثر معمولون به ها بودن. بقیه هنا امران، ما اگر سه تا حدیث در کتب معتبر بیابیم ولو اسناد اینها مشکل داشته باشه ما عمل میکنیم. سه تا حدیث در کتب معتبر باشه ولو اسنادش هم قوی نباشه ما همین تکاثر میدونیم. بارها بر اساس همین فتوا دادیم. بقیه هنا امران، امر اول این است که لوحتک سرن و اخذ ظاهرن قهرن. شبانه آمد قفل و شکست، اما روز روشن آمد با شجاعت در واز کرد و برد. این داخل در کدامه؟ لوحتک سرن و اخذ ظاهرن قهرن. آشکارا جلو چشم صاحب خانه، ولی شب آمده قفل گاف صندوق رو شکسته، قفل خانه رو شکسته، ولی روز آمده جلو چشم صاحب خانه آشکارا داره میبره. در متن تحریر الوسیله داره این قطع نمیشه، قطعیت نیست، و این در واقع با اونجایی که ظاهرن هم حد کنه و ظاهرن هم سرقت کنه، حد کو سرقت هر دو ظاهر باش فرق نمی کنه. دلیلش هم واضحه، معیار اخذه نه معیار حدکه. حدکه هرز معیار نیست، معیار اون موقعی که داره ور می داره. این معلنه یا غیر معلن، این مخفیه یا علنه، اون اخذ معیاره. اون چه در سرقت و مفهوم سرقت افتاده این از عقص مخفیانه باشه. میلا شبانه مخفیانه بیاد قفل رو بشکند، دست به چیزی نزنه، روز روشن آشکار بیاد هجوم کنه، حاوه دقارت المعلنه، این دقارت معلنه است. مفهوم سرقت هم شامل این نمیشه. بنابراین مدار در حد که مخفی آشکار نیست، مدار در عقص مخفی آشکاره. این تعبیری که در تحریر الوسیله فرمودن درست، ما هم موافقیم. بله، اگر عکس باشه یعنی آشکارا بشکند مخفیانه ببره، اگر صدق حرز بکنه اینجا سرقته، منتها حرز صدق نمی کنه. در عکسش هم چون حرز از بین برده، حد کرده، شب مخفیانه میاد میبره، در جلو چشم مردم شکست، شبانه هم آمد بود، این هرز نیست، این هم قطعیت نداره. و اما امر دومی که باقی مونده اینم بگیم، اگر شک کنیم که آیا این جز مخفی حساب میشه جز آشکار حساب میشه، آیا واقعا این کسی که آمد جنسی رو زد و برد، این جز مخفیانه بود یا آشکارا بود؟ مثلا جلو چشمی مش چهار تا بچه باش، چهار تا پنج ده تا بچه ناباده، آیا این صدق دقاره معلنه میکنه یا باید جلو چشم بالغا باشه؟ شک کردیم. بچه هم کافیه در این که دقاره معلنه باشه یا کافی نیست؟ لو شک اگنا مثلا فرض کنید، حالا ممکن بگید شک نیست، بچه یه ممیز دقاره معلنه است، در مقابلش اگر جلو مقابل چشم ده تا بچه ممیز این چه چیزی بزنه ببره، دقاره معلنه ممکنه باشه. حالا اگر گفتیم مشکوکه، داخل در محل بحث ما میشی. لو شککنا حکم چیه؟ مسلم در اینجا اصل براءت از چی؟ از قطع ید. الحدود تدرا به شبهات هم شامل میشه، یکی اصل براءت، یکی الحدود تدرا به شبهات، اونم شامل میشه. اگر نظر مبارکتون باشه در بحث های سال گذشته ظاهرا داشتیم که مرحوم آیت الله خونساری در امثال این موارد میفرمود اصل براءت نمیشه جاری کرد، مثل اینجا نه اینجا. چرا؟ به علت این که اگر درست دقت کنیم اینجا از قبیل دوران ام بینه دو چیزه، علم اجمالیه، جای اصل براءت چرا؟ به علت این که یا قطعیت حد یا تعذیر ضربه. پس امر دائر بین قطعیت و ضربه و حبس، اینا متباینه اینا. وقتی متباینه این شد جای اجرای اصل براءت نیست، اصل براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. حالا دو مبنا هست، یا روی مبنای کسانی که میگن از اول علم اجمالی شامل اطراف شبه محصوره نمیشه، چون تعارض صدر زیل حدیث حدیث میشه که فرمود مثلا کل شیء طاهر حتی تعلم، کل شیء حلال حتی تعلم، صدر زیل با هم تناقض پیدا میکنه. بنابراین اصلا احادیث براءت شامل نمیشه، یا میشه و به تعارض تساقط میکنه. دو مبنای معروف است در باب علم اجمالی که علی کل حال براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، اما به تعارض و تساقط و اما به عدم شمول من اول الامر. هر چه بگیم در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه است براءت. اینجا هم از قبیل علم اجمالی است، دوران ام بین تعذیر و حد. ولی اگر نظرتون باشه ما از این بیان و فرمایش مرحوم آیت الله خونساری در بحث های پیش جواب دادیم، چون در باب زنام این بحث می آمد، در باب لحات هم این بحث می آمد، اگر فرد مشکوک پیدا بشود جواب دادیم که اینا در نظر عرف اقل و اکثره، یعنی قطعیت با مسئله تعذیر متباینه نمی بینن، اینا را از قبیل اقل و اکثر می بینن. و می دانیم اقل و اکثر در اطراف علم اجمالی منحل میشه، منحله. بنابراین اصل براءت از اکثر که حده، و اما تعذیر علا کل حال این که خب باید باشه، کمتر از تعذیر که نمی شود. به هر حال یا اصل براءت در اینجا جاری می کنیم، انقل را به این که اصل براءت جاری میشه که ما میگیم میشه، متباینه نیست، علم اجمالی اقل و اکثره. اگرم اصل براءت قبول نکردید، قاعده الحدود تدرا به شبهات شامل ما نحن فی هست و ما مطابق قاعده تدرع در اینجا قضاوت خواهیم کرد. و ها کذا اگر سارق بگه آقا من روز روشن آمدم، صاحب خانه بگه نه شب تاریک آمد، این ادعا میکنه شب تاریک بوده، اون ادعا میکنه روز روشن و آشکارا پیش چشم خودش بوده. یه سارق مسئله دونه، باب حدود و دیات رو خونده، وارده، آمد برای فرار کردن، گفت بابا دقاره مؤلنه بوده. صاحب خانه گفت نه آقا، شب بود، مخفیانه بود، من خودم متوجه شدم. بی خود میگه. رفتن پیش قاضی، نه این دلیل داشت نه اون دلیل داشت. قدر مسلم این بود که سرقتی شده اما مخفی آشکار معلوم نشد. خب الحدود تدرا به شبهات میشه، نه؟ بازم الحدود تدرا به شبهات میشه، بازم اصالت البراءه میشه. نتیجه این که اینو در جواب سؤالی که بعضی از آیون مطرح کردن که در موارد شک چه کار کنیم، گفتم متعرض میشم، در این ذیل متعرضش شدیم. الحدود نه، الحدود تدرا به شبهات یعنی اونجایی که یقین نداریم حد هست، میگیم انشاءالله در اینجا مرتکب سرقت مخفیانه نشده است، فعلا هازا الحدود رو جاری میکنیم. بریم سراغ مسئله دو، اجازه بفرمایید. تمام این هشتا شرط مسئله اولا بود، المسئله الاولا فی شروط سارق. از اول سال تا به حال مسئله اولا رو ما گفتیم، حالا میخوام بریم سراغ مسئله ثانیه. مسئله ثانیه سه تا فرعه که هر سه از واضحاته، یعنی با توجه به اون چه تا به حال در مسئله اولا خوندیم، این سه فرعی که در مسئله ثانیه هست هر سه از واضحاته. شما هم میتوانید فتوا بدید مطابقش برید جلو. من میخوانم عبارت تحریر الوسیله، یه شرح مختصری میدم، از این مسئله ثانیه میگذریم و میرسیم به مسئله ثالثه که بحث داره. مسئله ثانیه عبارت تحریر الوسیله، این سه تا فرع رو توی عبارت از هم جدا میکنم. سه تا فرع در یه مسئله است. لوش ترکا فلحتک، زید و عمر آمدند و قفل رو با هم شکستند، در رو با هم شکستند. لوش ترکا فلحتک و انفرد احدهما فسرقه، دوتایی با هم شکستند اما یکی سرقت کرد، اخذ کرد. شکستن گاو صندوق مشکل بود، وقتی زید و عم شکستن، زحمت کشیدند و شکستن، رفیقش گفت برو تو دیگه، این دیگه بقیهش آسانه، من ترتیب کار میدم و تقسیم بالعداله هم میکنی. اون یکی رفت و این اخذ کرد. در اینجا کدامشون سارقن که باید یقتل؟ اون دومی که هم حتک هم اخذ، شریک در حدک بود و منفرد به اخذ بود، اما اولی لا یقتل، لانه هاتک کان هاتکن ولم یکن آخذن. معلوم از این بحث هایی که در سابق داشتیم، فر اول دلیلش کاملا روشنه، سارق کسی که هر شرط درش جمع باشه، یکی از شرایط این نداره، آخذ نیست، باید اخذ بکنه از اونجا، قطع کرده نکرده. حد که کامل ناقص نداریم، حد کد که اگر دو نفر با هم دست به دست هم دادن یا آدمو کشتن، به هر دو نمیگید قاتل، میگید نه این قتل نیمه کاره است، اونم قتل نیمه کاره، هر دو قاتلن. ده نفر هم دست کنن به در، مگر شما همه نمیدونم لشکریان ابن زیاد در کربلا نمیگید قتله امام حسین؟ از اونجا هم رو منبر نگید قتله امام حسین، اینا هیچ کنمشون قاتل نبودن جز چه؟ بله، لوشترکا فلحد که ونفرد احد و مافز سرقه یقتا و سارق دون الهاتک. این فرع اول گفتم خیلی واضح. فرع دوم، ولوین فرد احدهما فی الحتک، عکس سابقی، سابقی هر دو هاتک بودن، یکی آخذ بود، اینجا یکی هاتک، هر دو آخذن، یکی هاتک هر دو آخذ، عکس فرع قبل. ولوین فرد احدهما فی الحتک وشترکا فی السرقه، در سرقت و عکس هر دو با هم، یکی گفت آقا من زحمتاشو کشیدم، متخصص واز کردن قفل منم، تو به عقب، من قفل واز میکنم، بعد با هم میریم. او ایستاد عقب و این حد که هرس کرد و دوتایی دست به دست هم دادند و شروع کردن ببردن. چون این روزها همه چیز تخصصی شده، دزدی ها هم این که میگم جدیه، تخصص داره و میگن بعضی جاها در بعضی از کشورهای همین صنعتی به اصطلاح پیشرفته مدارسی هست، دانشکده هایی هست برای تعلیم انواع و اقسام فنون دزدی و سرقت. و اما فر سوم، بله، ولو این فرد احد و ما فل حد که یکی هاتک وشترکا فی السرقه قطع الهاتک و سارق، یه نفر باز کشته میشه، اونی که هر دو رو انجام داده، هم هاتک بوده هم سارق بوده، دومی فقط سارقه، هاتک نبوده، سرقت از هرز نکرده، سرقت از مکشوف کرده، قطعیت نمی کن. حالا به حد دو تا نصاب برسه اون شرایط دیگر، اگر اجتمع فیه شرایط الاخر، شرایط دیگر درش جمع بشه، به اندازه دو نصاب باشه، به اندازه چی باشه، اون چیزا دیگه بمونه، عام مجائع نباشه، استرار نباشه، اکراه نباشه، اون شرایط دیگه ما کار نداریم. اگر شرایط دیگر جمع باشه، یه نفر باز در اینجا الهاتک و سارق، اما اونی که سارق بوده هاتک نبود، اخذ لا من الهرز، پس لا یقتل. اینم فرع دوم. و اما فرع سوم، بعد یه بانده یه مجموعه، ولی ما حکم رو افراد میاریم. و اما فرع سوم، اگر هر دو کار کردن، این که دیگه خیلی واضحه، ولوش ترکا فی هما، یعنی اشترکا فی الحدک و اشترکا فی السرقه و الاخذ، کدامشون باید قطعیت بشن؟ هر دو، چون شرط در هر دو جمعه. پس این سفر، فر اول این بود، یکی منفرد به حدک شده، به اخذ شده، مجتمع در حدک شدن. فرع دوم این بود، یکی منفرد به حدک شده، مجتمع در عقد شدن. این مجتمع در هر دو هستن، هاتک و سارق هر دو هستن، اگر این چنین بوده باشه. بنابراین این سه مسئله دیگه معطلی نداشت، مسئله ثالث رو مطالعه کنید که بحث فراوانی در اونجا انشاءالله الرحمن داریم برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.